شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مکاسب محرمه که حرام است لنفسه، لال ما یقصد و منه و لال خصته، عبارت است از قمار. و قمار به کسر قاف در لغت دو جور معنا شده، دو معنا برای او در لغت ذکر شده. بعضی از اهل لغت گفتن رهن و شی علی اللعب به آلات قمار، گروگان گذاری و بازی با آلات قمار که شیخ در مکاسب اشاره فرموده، و این معنا از قاموس و بعض از کتب لغته. معنای دومی که در بعض از کتب لغت آمده که شیخ هم نقل کرده، گفتن نه، مطلق لعب به آلات غمار، الغمار، اللعب به آلات الغمار، چه درش مال و رهنی باشد و چه درش مال و رهنی نباشد. تفسیر سومی هم ظاهر می شود از جواهر که وجود دارد، و اونی که بگیم الغمار مطلق المغالبه، هر برندگی، هر برد و باخت، چه با آلات قمار باشد چه بدون آلات قمار، چه با رهن و رهانه و گروگان باشد و چه بدون او، المطلق المغالبه. بنابراین میشه گفت در لغت برای او سه معنا ذکر شده. بعضی از لغویین رهن و مال را شرط دانستن، بعضی ها مطلق لعب به آلات قمار را قمار میدانن ولو برای سرگرمی، بعضی ها هم مطلق مغالبه را قمار میدانند. و شیخ قدس سره میفرماد در چهار تا مسئله اینجا باید بحث کرد. یکی در لعب به آلات قمار مع رهانه، مع مال چیزی قرار داد. دوم، لعب به آلات قمار بلا رهان. سوم، لعب به غیر آلات قمار با رهان. چهارم، لعب به غیر آلات قمار بدون رهن و بدون برد و باخت. این چهار بحث است. یکی این که اگر با آلات قمار برد و باخت بشود حرام یا نه، برد و باخت مالی. یکی لعب با آلات قمار بدون رهن، برای سرگرمی با ادوات قمار بازی میکنه، همینی که الان زیاد هم مورد سوال و جوابه. یکی لعب به غیر آلات قمار مع رهن، با پرش مثلا، با پریدن یا با مثلا فلفل خوردن، هر کی یه سیر فلفل بخوره مثلا اینقدر بهش میدیم. یکی هم مطلق مغالبه. ایشون میفرماد این چهار تا مسئله اینجا مورد بحث قرار میگیره. مبحث اول و صورت اول، اون رهن مع لعب به آلات قمار است. حرمت قمار به این معنا فی الجمله اجماعی علماء اسلام است، بلکه میتوان گفت علیه ضرورت الفقه، بلکه تمام انواع قمار به این نحو حرمتش اجماعی است، الا در قمار به شطرنج که از شافعی نقل شده عدم حرمت و جوازش. پس حرمت قمار به این نحو فی الجمله اجماعی بین علماء الاسلام، بل علیه ضرورت الفقه، بلکه بر حرمت قمار به این نحو به جمیع انواعش اجماع علماء اسلام است، الا من الشافعی در شطرنجش، قمار با شطرنج. ف و فی المنتها، من عبارت منتها رو بخونم. در منتهای علامه اینجوریه، در این جلد دوم کتاب التجارش، القما، صفحه 1012 به این طبعی که ما داریم، القمار و حرام بلا خلاف بین العلماء و کذا ما یؤخذ منه، قال الله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون و انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. و فی هذه الآیه دلاله علی تحریم الخمر والقمار من عشرت اوجه. این آیه از 10 وجه بر حرمت قمار و خمر دلالت میکنه. ما اون وقتا بالا منبر همینو میگفتیم، اما امروی قد فکر کردم 10 وجهش، یه وجهش یه مقدار مشکل پیدا کردنش. حالا من میخونم وجوه را. یکی رجسون، این یک شاهد بر حرمت. من عمل شیطان، دو فجتنبو که امر به اجتناب، سه لعلکم تفلحون، چهار و انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه، پنج والبغضاء، شش. اون بغضاء با عداوت تفاوت داره. و یصدکم عن ذکر الله، هفت و عن الصلاه، هشت فهل انتم منتهون، نو. دهمی چیه؟ میگه این و لا یخفا که اینا دو تا آیه‌ن. علامه میفرماد یک آیه، اینا دو تا آیه‌ن، آیه 90 و 91 از سوره مائده است. ایشون دو تا رو یه آیه حساب کرد، چیه که دیگه ده تا چجوری درست کنی؟ محرم منبر نرفتید ها؟ یعنی اون که خیلی میشه که اینجوری که بخوایم حساب کنیم که لا تعد و لا تحصا میشه که ها؟ اونا گفتن اون نهمیش میشه. چرا؟ چرا فلاحه شاید شما رستگار بشید، یعنی اگه این کار را نکنید قطعا رستگار نمیشید، به سعادت نمیرسید، یعنی به شقاوت میرسید. بس آره این حیصاش نی، نه منافات ندارد، نه 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 اونش اشکال نداره. خب بله، لعلکم تفلحون دیگه درسته، دلالت میکنه. نه این از زر... چرا لعلکم تفلحون؟ نه خودشه، میگه خمر و هر دو. ببینید ایشون میفرماد و فی هذه الآیه دلالتون علی تحریم الخمر والقمار من عشرت اوجه. من فکر میکنم یه وجه دیگهش استفاده از ماده اجتنابه، خود ماده اجتناب این دلیل بر حرمت فاصله گرفتن، ولو به صورت امر نباشد، ولو میگفت یجتنب یا اجتنبو. اصلا اجتنبو مادتن و هیئتن بر تحریم دلالت میکند، ماده اجتناب خودش دلالت بر حرمت دارد. به هر حال این ده وجه که یکیش میشه ماده اجتناب، پس اجتنبو مادتن و هیئتن بر حرمت دلالت دارد. من میگم ماده عجیبه، اون که امره. خب لزوم این حرام دیگه، حرام دیگه. وقتی نه از او در نمیاد، وقتی میگه شله یعنی ترکش حرومه، این که روشنه که نه اون نیست، ظاهرا درست میشه. توجه به فعال هم مهم نیست، علامه فرمود است. من مجموع البیان نگاه کردم، مجموع البیان در آیه اول چهار تا رو گفته که اون خیلی روشنه، مز آیه دوم اشاره نکرده. حالا وقد روی عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السبیان یلعبون بالجوز والبیز و یقامرون، فقال للقائل من فانه حرام. اون کسی که اینو گفت حضرت فرمودین حرامه. و عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان من قال کان منهی عن الجوز یجیع به سبیان من القمار ان یاکل. یه مثلا سوال کرد، حالا بعد روایت شوید باید پیدا کرد. حضرت فرمود و قال و هو سختون، خود اون با گردوبازی هم سبیان چیزی را آوردن، فرمود سخت. و عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال لما نزل انزل الله تعالی علی رسوله صلی الله علیه و آله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان قیل یا رسول الله ما المیسر قال کل ما یقوم ربه حتی الکعاب والجوز فقیل ما الانصاب قال ما ذبحوا لآلهتهم قیل فمل ازلام تا میاد بله و من اللعب بالند الى ان قال حتی لعب السبیان بالجوز ها. بعد میفرماید الى ان قال اذا ثبت هذا فمل ازلام قال قداحهم التي كانوا يستقسمون بها. اینم تفسیر کرد حضرت اذا ثبت هذا فان جميع انواع القمار حرام من اللعب بالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم حتى لعب السبيان بالجوز على ما تزمنته الأحاديث ذهب إليه علماؤنا أجمع. همه علماء ما این حرف رو گفتن. وقال الشافعي يجوز اللعب بالشطرنج و قال ابو حنیفه به قولنا. ابو حنیفه مثل ما گفته، اما شافعی لعب به شطرنج را آمده استثناء کرده. این هم عبارت منتها. پس حرمت فی الجملش اجماعیه و بلکه ضرورت فقهه. اگر نگوییم که حرمت قمار به این نه به جمعی اقصاب الا قمار بلکی به شطرنج که مخالف در او شافعیه. کیفکان یدلو بر حرمتش کتاب و سنت، کتاب و سنت بر حرمتش دلالت میکنه. اما کتاب سه تا آیه در قرآن هست که اینا حرمت میسر را بیان میکنه. یکی آیه 219 از سوره بقره، 219 از سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. این یک آیه، آیه 219 از سوره بقره. دوم آیه 90 و 91 از سوره آل عمران، سوره مائده، مائده آیه 90 و 91. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان. من تعجب چی تو این انما رو اینا یه آیه جدا حساب کردن، با اینکه این علت اونه، نباید یه آیه جدا باشد. همون جوری که علامه فرمود که یک آیه بهتر یک آیه باشد. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. این هم آیه دومی که برش دلالت میکنه. آیه سوم در سوره نساء، سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون، آیه چنده، الا ان تکون تجارتا عن تراز. این آیه که کلمه باطل درش آمده و بعد مسئله تجارتا عن تراز. استدلال به اون آیه که میسر داشت روشنه، برای اینکه میسر همون قمار است، استدلال به اونها روشنه. و اینی که در بعضی از کتب لغت میسر را تفسیر کرده، معنا کرده به همون اقداح ازلام، این قطعا با آیات شریفه نمیسازد، با مثلا آیه مائده، برای اینکه ازلام در کنارش خودش چی شده؟ ذکر شده. پس المیسر و القمار کما هو واضح، استدلال به اونا روشنه. این آیه هم که میگد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، استدلال به آیه هم اینه که این کار را عقلا باطل میدانند، قمار بازی و با قمار بازی چیزی را به دست آوردن، این را عقلا باطل میدانند و اکل مال به وسیله او جائز نیست. فتأمل، که این بیش از بطلان چیزی دیگه را نمیفهموند، حرمت تکلیفی قمار ازش در نمیاد. لا تأکلوا اموالکم، که از راه باطل به دست آوردید، با یه معامله غرری را هم میگیرد، با یه معامله سفهی را هم میگیرد، این دیگه حرمت خود قمار را نمیفهموند، حرمت اون مال به دست آمده را میفهموند که اکل او اکل به باطله. تازه حرمتش از باب مال ال غیره، نه از باب اینکه مال قمار است، در حالتی که ما در قمار میخواییم بگیم هم فعل حرامه، هم ما قومره و ما اخذه حرامه. فتأمل که آیه دلالت بر حرمت فعل قمار ندارد کما هو واضح، بلکه دلالت بر حرمت مأخوذ به قمار هم به ما هو قمارون ندارد، بلکه مأخوذ را به ما هو باطلون و مال الغیر دارد، حرمتش میفهموند. و ما در باب قمار میگیم مال مأخوذ به قمار چه از طرفین باشد چه دیگری آمده، اون آدمی که مغلوب شده پول بشده که ادامه بده بازی را، یا نه اصلا خوشش میاد قمار رایج بشه، یه دولتی میاد یه بودجه میگذارد برای قمار، میگه افرادی که میخوان قمار کنن من پول بهشون میدم برای اینکه قمار رایج بشه. ما معتقدیم ما قوم مأخوذ بالقمار به ما هو مأخوذ بالقمار، چجوره؟ به ما هو مأخوذ بالقمار این یکونو حراما. پس بنابراین آیه شریفه سوره بقره و سوره مائده دلالتش واضحه، چون المیسر هو القمار. این آیه سوره نساء دلالت دارد اما محل تأمل است و قابل خدشه در دلالتش. و عجب از صاحب جواهر قدس سره است که ایشون برای استدلال به کتاب، یعنی همین آیه‌ای که میسر دارد، برای استدلال به آیه میسر و به آیه باطل، استدلالش به زمینه روایاته. میگه چون روایات آمده میسر را به معنا مطلق القمار گرفته و در و باطل را هم به قمار تفسیر کرده، و لذا میتونیم بگیم یدل على حرمت القمار الادلة الثلاثه، از صاحب جواهر برمیاد که استدلالش به کتاب به زمینه روایاته، ولی اگر روایات نبود استدلال به کتاب نمیشد بکنی. برای اینکه عبارت ایشون اینه، میگه حرمت میسر، آیه شریفه میگه در روایات میسر، بعد مراجعه بفرمایید، میسر به مطلق القمار تفسیر شده و باطل هم به قمار تفسیر شده، و بر حسب این تفسیر اون وقت یدل علی حرمت ادلتون چی؟ یجتمع ادله ثلاثه. این عجبه، قبل از روایات دلالت میکنه میسر القمار عرفن، میسر یه غیبی که نبوده، میسر چیزی نبوده که مردم نفهمن، میسر همون قمار بوده. اگر در روایات هم مورد سوال و جواب قرار گرفته، ناظر به این بوده که حتی میسر به شطرنج و نرد رو هم میگیرد، ناظر به اطلاقش بوده که آیا مثل میسر به شطرنج و نرد هم میگیره، یا میسر سبیان به جوز رو هم میگیره یا نه. اگر میسر در روایات تفسیریه مورد سوال و جواب قرار گرفته، نه از باب اینکه میسر معلوم نبوده، معما بوده، قرآن که معما ندارد، در یه روایت دارد خداوند خطاب نمی کند به چیزی که مردم نمی فهمند، تو این روایات قمار بعد می خونیم به ما لا یعقلون، پس معنا معلوم بوده، سوال از بعض انواعش بوده، از اطلاقش بوده که آیا شامل میسر به شطرنج، میسر به لعبت الامیر، میسر به نرد، میسر به جوز سبیان هم میشود یا نکما یظهر للمراجع و الامر واضح. و من تعجبم که چرا ایشون آمده و اینجوری فرموده است. و اعجب او از این محققینی است که فقهایی است که آمدن و بحث کردن در حرمت قمار از بعد از علامه، کسانی که بعد از علامه اومدن بحث کردن از حرمت قمار، بعضیاشون مثل شیخ روایاتشون متذکر نشدن، گفته و اخباره مستفیضتون بل متواتره، بعضیا مثل صاحب حدائق قدس سره روایات رو متعرض شده، اما از قرآن غیر از همین آیه‌ای که اونم در عبارت منتها آمده اشاره نکرد. خلاصه اعجب از فقها قدس الله ارواحهم است که بعد از علامه در منتها بحث کردن که چرا اینها به دلالت الکتاب و به آیات الکتاب عنایت نکردن. به هر حال اصل در حجج ما کیه؟ اصل در حجج قرآن است. اگر سنت حجت است بالقرآن است، اگر عقل حجت است بالقرآن است، اگر اجماع حجت است بالقرآن است. ما چجوری این بزرگان همینجوری رد شدن و به آیات مسئله عنایتی نکردن؟ تعجب اینه که از بعد از علامه در منتها و یا این فقها معمولا مثل صاحب حدائق صاحب جواهر شیخ اینا به قرآن عنایتی نداشتن و بحث دلالت قرآن و آیات قرآن را مطرح نکردن. معنی القرآن هو الاصل فی الحجه و بقیه چیان؟ بقیه فرعان. این هم حالا البته لیس هازا اول غارورت انکسرت فی الاسلام، به نظر بنده در فقه این فراوونه که به آیات قرآنیه اون عنایتی که لازمه اصل بودن قرآن و حجت بودنشه نشده است در باب ادله. بفرم. بله دیگه، برای اینکه این قرآن است که تفکر و تدبر را امر میکنه، بش امر به تفکر و تدبر میکند، این قرآن است که عدل را مطلوب میداند. اولی الالباب، ببینید، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، عقل رو داره حاکم میکند به دلالت التزامیه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، این که امر مولوی نیم، نه میگم امضا کرده است، این درک عقلی را امضا کرده. عقل نه یعنی برهان، عقل یعنی درک های ما، همه اونا بالقرآن است. حالا میگی به روایات، روایاتم از قرآن. حالا اگر از باب العقل اصول کافی میخواید در بیارید، بگید النبی حجت من باطن و العقل حجت من چی؟ اونم از قرآنه. به هر حال همه اینا از قرآن سرچشمه میگیرد. اصیل ترین و با سابقه و محکم ترین حجت ما قرآنه. حالا والامر سهل، پس یدلو بر حرمتش، دلیل حرمت یکی کتاب و دیگری چی؟ سنه. روایات را یه مقدار من که در این روایاتی که امروز حالا میخوام بخونم اینا رو در بابل چی پیدا نکردم، حالا متاسفانه کافی رو اشتباه آورده. روایات در کافی جلد پنجمه که صاحب حدائق نقلش کرده، تو وسائل در باب 103 و 104 ابواب ما یکتسب و به یه مقدار روایات رو آورده، ولی اونا معمولا ناظر به شطرنج و نرده. روایاتی که خوب میشه بهش استدلال کرد اینا در کافیه، در باب و حرمت الغمار و نهب، جلد پنجم، حرمت الغمار و نهب. روایاتشو مطالعه بفرمایید تا فردا انشاءالله بخونیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.